بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در خاتمه فصل چهارم بنا گذاشتیم یک جنبندی مختصری راجع به قضا و قدر و بدا داشته باشیم. در باب قضا و قدر نکته نخست مفهوم شناسی قضا و قدر بود. چیزی که الان در خاطرم بود یادداشت کرده بودم خدمتتون عرض کردم. نکته دوم که بحث مهمی هست اینه که وقتی ما روایات را تتبع میکنیم و فرمایشات بزرگان رو هم مورد بررسی قرار میدیم، متوجه میشیم که قضا و قدر در واقع به دو نوع هست. یه قضا و قدر، حالا من این تعبیر رو میکنم بعد یه اسم برش میذاریم، یه قضا و قدر از بالا به پایینه. من نمیگم قوس نزول، ولی الان برای قوس نزول تطبیق میکنه. چرا نمیگم قوس نزول؟ چون مقابلش قوس صعود نیست. از یک منظر میشه اون یکی دیگر هم قوس صعود بگیم، ولی یه ملاحظه ای از عرض میکنم. پس یه وقتی از، یعنی از ذات پروردگار ما داریم شروع میکنیم میایم به طرف عالم ماده. اینجا قضا و قدر یک معنایی داره. حالا شما مثلا میتونید بگید قضا و قدر وجودی، نزولی هم بگید، مواظب باشید منظور چیه. یه قسم دیگر قضا و قدر، قضا و قدر معرفتیه، یعنی از پایین به بالا، یعنی هستی که داره میاد ما از این ور نگاهش میکنیم. اینو میتونید سعودی بگید، منظور سعودی انسان است در مسیر علم به حقایق. توجه کردی؟ به همین خاطر من خیلی دوست نشتم نزولی سعودی بگم. اگرم گفتید باید روشن باشه منظور چی. یعنی یک بار خود هستی رو مورد ملاحظه قرار میدید که داره در واقع سرریز میکنه به طرف پایین، به طرف عالم ماده. یک بار ما که در عالم ماده محقق شدیم، انسان فاعل شناسا، داره این نظام هستی رو مشاهده میکنه که از اون بالا سرریز کرده اومده پایین. حالا اگر شما نگاه اول رو توجه کنید، یعنی در واقع از بالا به پایین از این منظر بخواید در نظر بگیرید، اینجا ما یک قضا و قدر داریم که حالا عرض میکنم چند مدل هست. تو روایات ما دقت کنید، بسیاری از روایات اول قضاست بعد قدره. توجه کردید؟ بسیاری از روایات اصلا قضا و قدر قبل از تحقق، اول علم، بعد قضا، بعد قدر، بعد تحقق. توجه کردید؟ این اشاره داره به چی؟ این اشاره داره به در واقع سرریز هستی از اوج به طرف حضیض هستی. تو این فضا قضا یعنی چی؟ در این فضا قضا به معنای اول قضا است بعد قدره. حالا قبل از قضا هم علمه. اول قضا است بعد قدره. ببینید ابتدا حقایق به شکل کلن، به شکل کلین، به شکل سیین، به شکل بسیطن، مندمجن، حتمیت و ضرورت در اونجا حکم فرماست، در اون سطوح بالا. توجه کردید؟ بعد تفصیل میاد، در دل تفصیل نسبت پیدا کردن شی با امورات متعدد میاد، تقیید خوردن به زمانها میاد، تقدیر اقوات، اوقات، این سبکیه، سرریز هستی اینجوریه. حالا اینو توجه بکنید، ما تو کلمات متکلمین فلاسفه ما اینا رو که دقت بکنید میگن ما یک قضا و قدر علمی داریم، یک قضا و قدر حالا این هر جور که میخواید اسم بذارید، بعد از علم وجودیه ولی خارج نیست، هنوز به خارج نرسیده. یه قضا و قدر عینی خارج، یعنی تو عالم ماده محقق شده داریم، یعنی اینجوری یه قضا و قدر تو علم الهی داریم، یه قضا و قدر در عوالم داریم، یه قضا و قدر تو عالم ماده خارجی داریم. توجه فهمیدید که این دیگه مثل همون بعدیه میشه که از یک منظر، ولی این معناش چیه؟ همیشه شما باید بگید قضا یعنی در واقع حتمیت، ضرورت، بساطت، اندماج، عدم تفصیل، کلیت، کل این فضا. مثلا فرض کنید که قضا و قدر علمی، اگر به تفصیل آیون عرفا میخواید بگید، احدیت یه جور قضاست، واحدیت یه جور چیه؟ قدره. اسم الله یه جور قضاست، الله تفصیلی یه جور چیه؟ قدره. تو باب این عین ثابت انسان کامل قضاست، میای تو تفاصیل میرسید به قدر. اینا قضا و قدر علمیه. یه قضا و قدری ما داریم تو عوالم. عالم عقل قضاست، یعنی تطبیق میشه بر الان. مثلا اگر اون بالایی ها رو مثلا بر کتاب مبین و اینا تطبیق کردید، اینجا میرسید به لوح محفوظ. لوح محفوظ خارج از سوق ربوبیه، توجه کردید؟ از جهتی علمی حساب میشه، از جهتی عینی خارجی حساب میشه، ولی اینجا غذاه. یه چیزی هم توی تو روایت ائمه هست که نگاه کنید، تو اینجا جزئیات مشخص نیست، کلیات مشخص. زور حضرت حجت مثلا، توجه کردید؟ یه بحث، یه روایتی داریم اینجا را وقت که رسیدم خدمتتون عرض خواهم کرد. من احساس می‌کنم این مال عالم عقله. عالم عقل عالم غذاه، ولی لوح محفوظ، عالم عقل که میگیم این لوح محفوظ یا الواح محفوظ، میدونید که اینا خیلی نمیشه مثلا گفت یک لوح مثلا هست. الواح محفوظ اینا چی هستن؟ اینا غذا هستن. قدر کجا هستش؟ قدر میاد در لوح محو اثبات. موظف باشید، ببینید من اینجا خدمتتون عرض کنم، اصلا از قضا به قدر اومدن تشکیکیه. حالا اگر ادبیات عرفانی توجه کنیم، مثلا عقل اول با نفس کل تو همینجور هی میاد پایین، عقلش جنبه قضاییه، نفسش جنبه تفصیلیه. یعنی همجور که داریم این شیب رو ملاحظه میکنیم، ببینید چه اتفاقی داره میفته، مندمجات داره باز میشه، هی باز میشه. توجه کردید؟ ما به مراتب اندماج و تفصیل داریم توجه میکنیم. اونجا غذاه، اینجا قدره. اونجا زمان مطرح نیست، جزئیات مطرح هست ولی مندمجه. توجه کردید؟ مندمجه. اونجا غذا، اینجا یواش یواش هی قدر 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 میاد. تا کجا؟ تا میرسه به خارج، خارج محقق میشه. آیون گفتن در اینجا منظور از غذا و قدر چیه؟ غذا موجودیتش. قدر چیه؟ جزئیات موجودیتش. مثلا بچه‌ای که به دنیا اومد، اصل به وجود آمدنش میشه غذا. ریزکاری ها و جزئیات و نمیدونم امثال اینا میشه چی؟ قدرش. از اون سو که ما میاییم، غذا جلوتر است از قدر. حالا یا رتبیه یا هرچی میخواییم بگیریم، غذا جلوتر است. غذا حاکم بر قدره، غذا مسلط بر قدره. غذا میشه و بعد تقدیرات میشه. از اون سو که میاییم مسئله اینجوریه. خب این یک مدل از کاره. مثلا من حالا آدرس هایی که بخوام عرض بکنم، مثلا جلد 5 صفحه 29 من نوشتم بهار، که در اونجا سه بار، البته اونجا یک کمی به هم پاشیدگی داره، ولی سه بار قضا و قدر اومده، هر سه بار اول قضا بعد قدر. یا این آیه شریفه رو برای این بحثی که عرض کردم آوردن، ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون خزائن اندماج غذاه. با قدر میاد محقق میشه، تقدیر تقدر بعد از قضاه. اینجا نوشتم در جلد 5 صفحه 124 حدیث 73 یک روایت مهم و پیشیده واقعا که اصلا علامه ملسی میگه خیلی در واقع کلمش یادم در هم بر همه، الفاظش خیلی در این سبکیه. من حالا خیلی دوست دارم اون روایت رو با هم بخونیم و معنا کنیم. روایت خیلی پیچیده ایه، جلد 5 صفحه 124 حدیث 73 توجه کردید؟ ولی اونی که الان من میخوام اینه که غذا و اونجا غذا جلوتر از قدره و به غذا و قدر علمی و عینی هر دو توجه داده شده، غذا و قدر علمی و عینی با تقدم غذا بر قدر. جلد 5 بهار صفحه 97 حدیث 23 که همین جایی که قدر سر الهی است و من این رو بذارید این رو بخونم، این روایت رو صفحه چند گفتم؟ صفحه 97 بله اینو که تازه خون اینو بخونم، اینو شما تا یه چیز جالبی توش هست. و قال، حالا من دیگه سند اینوش بررسی نکردم، و قال امیرالمومنین علیه السلام فی القدر الا ان القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع فی حجاب الله مطوی عن خلق الله مختوم به خاتم الله سابق فی علم الله و زعلا عن العباد علمه. توجه کردید؟ من تو بحث بدا میخوام ازش استفاده کنم، همینا خوندن دیگه، باز اونجا تکرار نمی کنیم. و زعلا عن العباد علمه و رفعه فوق شهاداتهم لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة السمدانية. قوله جمال ما نداره من فیلم از چاریش رفعه فوق و مبلغ عقوله خواه لا به قدرت سمدانیه ولا به عظمت نورانیه ولا به عزت الوحدانیه لأنه بحر زاخر مواج. یک هول بنگیزه، توجه کردید؟ یعنی میرید به طرف قضا و قدر اینجوریه. لأنه بحر زاخر مواج خالص لله عز وجل عمقه ما بین السماء والارض، توجه کردید؟ ارضه ما بین المشرق والمغرب اسود کلیل دامس تاریک سیاه سیاه. چی بود امروز بود کجا بود در درست دیگه یاد کردم که امروز بعضی از اهل کشف وقتی که از دنیا دور میشن گزارشی که میکنن به طرف یک سیاهی غیر متناهی غرق میشن، توجه یعنی چون این حالتی داره. گاهی از اوقات مکاشفات مثلا به طرف نور میرن، توجه یعنی این فضا. اسود کلیل دامس کثیر الحیات والهیتان، هیتان میشه ماهی، ماهیه، ماهی‌ها یک زازهان غول‌پیکری داره که ترسناکه، مارهای فراوان، ماهی‌های فراوان داره، ماهی چیز خوبیه، ماهی کم شده میگن خوبه، ولی حالا حتی من ماهی‌های وحشتناکی هستش، توجه کردید؟ ظاهر اینجا میخواد اون ابهتش رو برسونه، این هیتان رو باید اینجوری معنا کنه. تعلو مرتن و تسفل اخرى، همجور بالا پایین میرن. اینجا رو نگاه چقدر فی غعرهی شمسون توزی، در اون ته تهش یک خورشیده، این کنده نزدیک به ذات داره میشه، کجا هستش؟ توجه که در غعرش یک خورشید درخشانه. لا ينبغي ان يطلع عليها الا الواحد الفرد فمن تطلع، یعنی تطلع یعنی سرش رو ببره بالا همینجوری، توجه کنید؟ بخواد بره اونور نه، توجه اینجوری. فمن تطلع علیها، الان این کیهان شناسا باشن میگن این سیاه چالا رو میگه، توجه کنید اینجوری. گرفتاریم در این تا انرژی ماده فلان تا بخوای اینا رو از اینا گیر خلاص بکنی خودش یک دنیای کار داره. فمن تتلل علی فمن تتلل علیها فقط زاد الله فی حکمه و نازعه فی سلطانه. بله فمن تتلل علیها فقط زاد الله فی حکمه و نازعه فی سلطانه و کشف عن سره و ستره و با به غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. ها هر کسی حالا حواسشو بکنه بگه کمی سرشو پایین بیارم اونجا مارهای فراوانی هستن اینا هستن. توجه کردید؟ بله کنایه از همین حل نشدن سر القدره. توجه کردید؟ سر و سر القدر و اینها تا اینا این سبکی هم اینا. خب حالا الان این الان این روایت خوندیم بعدا ازش بهره میبریم که اینجا هم فرمود بر لا ینبغی ان یتل الا الواحد الفرد. کلمه لا ینبغی آورد توجه کردید که اگر کسی بخواد اونجا سرک بکشه نابود میشه این سبکی. حالا اینجا الان ببینید چیه بس سابقون فی علم الله قدر اینا رو برده قبل. توجه کردید این ماله در کلمه قدر هم اومد که عرض کردم اینجا معنی قضا یا هر دوه اینا رو برد تا اون ازل از اونجا در اون بطنان هستی از اونجا شروع کرده اینا مال قبله این سبکی. مثلا توجه کردید نباشه حالا قرار چه بسا بگی کسی بگی که مثلا اینجوری بالتر. بعد میگه فقط واحد فرد بهش میرسه یعنی که اگه واحد فرد یا باید رده های بالای واحدیت باشه یا باید اهدیت باشه. توجه کرد؟ بله نیست از خلق خارج شده. توجه کرد؟ این فضا رفت بالا. خب حالا این داشته باشیم. من میخواستم اینو بیارم برای اینکه اینا مال سابقه بر فرایند از اون سر نگاه کرده. خب این تو اینجا باشه. مدل دیگر از قضا و قدر، قضا و قدر از پایین به بالا، قضا و قدر شناختی معرفتی یعنی انسان داره هستی رو مطالعه میکنه. توی اینجا روایات فراوان داریم، همین روایاتی که توی در واقع رساله افعال خوندیم که ترکیب چی بود؟ علم، مشیت، اراده، قدر، قضا، امضا. که در اینجا تو این روند اول قدر بعد قضاه. این نگاه کنید این مسئله چیه؟ مسئله اینه که از ما از این سو که نگاه میکنیم کی حتمیت و ضرورت حاکم میشه؟ اون وقتی که به مرحله چی فعل برسه، قضا و امضا. قبلش تقدیراته، قبلش علم خدا و مشیت و اراده و تقدیرات و میگیم تا قبلش احتمال تغییر وجود داره. ولی وقتی که به این مرحله رسید دیگه قضا و امضا که دیگه رد نداره. این از منظر مطالعه انسانی هست هستی را. یعنی وقتی ما داریم هستی را نگاه میکنیم نمیگیم اول قضا بعد قدره، میگیم اول قدر بعد قضاه. میگیم تا اینجا فرصت تغییر و تحوله. اینجا که شو مثلا از نظر ما کی به حتمیت میرسه؟ اون وقتی به فعل برسه دیگه حتمی شد، تمام شد، رفت دیگه، قابل برگشت نیست. یا اون مرتبه چسبیده به این رو میگیم قضا. قبلش رو میگیم چی؟ قدره. خداوند هر چی را بخواهد انجام میدهد، اراده میتونه هر چی را اراده بکنه، تقدیرات میتونه تغییر بده، هر کار میتونه بکنه. یمحل لا مایشا و یثبت این سبکیه. اینجا میشه اینجا در واقع شما قضا بعد از قدر دارید. این از منظر نگاه فاعل شناسای غیر الهی که میگه این غیر از خود شخص خدا هست نسبت به خداوند سبحان، این رو حتی همه انسان ها، حتی اولیای کمل، حتی انسان کامل، حتی امام معصوم، این رو در نظر بگیرید، این داشته باشید. حالا این نکته دوم تمام شد. ما الان میخواییم وارد بدا بشیم.
مثلا علم و مشیت هم باید بعد از
نه دیگه نه نه نگاه کنید نگاه کنید الان من برخورد میکنم با شما، درسته؟ شما یه کاری دارید انجام میدید، میگم اول علم داره این شخص، بعد چیکار میکنه؟ مشیت داره، بعد اراده داره، بعد میاد ترتیبی، بعد میاد به فعل میرسه. میگم به فعل که رسون دیگه، من میگم فلانی حتما دیگه تمام شد، ولی قبلش هر جور برای من احتمال داره بشه، نمیدونم چی میشه. ما داریم فعل خدا رو مطالعه میکنیم، وقتی داریم فعل خدا رو مطالعه میکنیم میگیم سرریزش از علم میاد، علم است و مشیت است. و در همون جام علامه تذکر داد زیلون حدیث که فرمود، در واقع این تو کافی فرمود، حاشیه بر کافی فرمود که این در واقع تنظیم مراتب هستی است به مقیاس فعالیتی که فاعل مختار انسانی انجام میده. یعنی ما که داریم انجام میدیم، اول چی؟ علم داریم، بعد فلان، بعد فلان، بعد فلان، کی به حد میاد میرسه اینجا. ولی مواظب باشیم ما از این سو ما داریم نگاه میکنیم، درسته؟ راجع به انسان همینجوری که کردیم میگیم پس خداوندم که اختیار داره، این اول علم داره، بعد مثلا اراده داره، مشیت داره، تدبیر داره، ولی تا اینجا میتونه دست بزنه. حالا میتونه دست بزنه، الان بحث نکردم هنوز که با اون ورا چجوری جمع میشه. الان اینجا من میخوام یواش یواش مسئله علم انسان رو دخیل بکنم. توجه کردید؟ بر اساس مطالعه ما ضرورت تا قبل از وجود نیست. به مرحله وجود که رسید دیگه میشه قضا و امضا تمام میشه میره. دیگه محقق میشه و رد میشه میره. حالا فقط موضوع باشه در قضا و امضا که میگه قضا و امضا اجرا چسبیده بشه. مثل اون اشیاء ما لم یجب لم، اون وجوب قبل از وجوده، توجه کردید؟ ولی قبلش باید به ضرورت برسه تا موجود بشه. به اون ضرورته میگیم قضا و امضاها، نه به اون فعل خارجی نمیگیم. فعل خارجی تو اون بحث قبلی ما بود، به فعل خارجی نمیگیم، ولی دیگه چسبیده به فعل خارجی. اون دارم زمان اصلا دو چهره داره، اون ورشو بگیری میشه ضرورت، این ورشو بگیری میشه وجود. این سبکیه. خب حالا نکته سوم راجع به بدا. اول معنای بدا. ببین من اینجوری برداشت کردم از کلمه لغت بدا، یعنی ظاهر شدن و آشکار شدنی که توقع نبود. توجه کردید؟ توقعش نبود. هر نوع ظاهر شدن رو نمیگن بدا. بدا یعنی ظهور غیر متوقع. مثلا آیه شریفه داریم، آیه 47 سوره زمر، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. توجه کردید؟ یعنی براشون آشکار شد از خدا برای اونها. الان نمیگه اینجا بدا لله نیست، بدا لهمه، منتها من الله ما لم، فکرشو نمی کردن اینجوری بشه، دیدن نه خدا اینگونه عمل کرد. در این بدا تو چون این فضایی هستش. بله؟
اگر اون غیر متوقع بودن چون معنای خود بدا بود که احتیاجی
نه گاهی اوقات برای ابراز و تأکید و اینهاست. توجه کردید؟ اصلا بدا یعنی تجدید نظر، آشکار. در چون این فضایی، یعنی کلمه بدا، بدا یبدو، در جایی که یک نوع در واقع بستر متفاوت وجود داره گفته میشه، صرف مثلا ظاهره نیست. توجه کردی؟ این سبکی نیست. حالا بازم میشه بیشتر دقت کرد. حالا این نکته داشته باشیم در مسئله بدا. اولا باید توجه داشته باشیم بحث لغت رو کنار گذاشیم. در مسئله بدا، بدا به معنی جهل خداوند، بدای محال و باطل هست. این رو در خود روایات ما ذکر شده، این همین روایاتی که الان ما داریم. هیچ نبی نیامد جز این که از او پیمان گرفتن که شما باید بدا رو قبول داشته باشی. در همین روایات از امام صادق روایت اومده که چی؟ بدا به معنی مستلزم جهل نیست، یعنی خدا بس جهل داشته. من متنشو بخونم. حدیث 9 و 10 اصول کافی جلد 1 صفحه 148 148. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماد که عبدالله ابن سنان از امام صادق میفرماد ما بدا لله فی شیء الا کان فی علمهی قبل ان یبدوله، یعنی تو یک بداله رو آورده نه بدامن، توجه کردید؟ ما بدا لله فی شیئن، خدا در هیچ امری بدا براش حاصل نمیشه مگر اینکه در علمش بود قبل از اینکه این، یعنی قبل از اینکه این بدا حاصل بشه عالم بود به تمام ماجرا و حتی به خود بدا، یعنی حتی به خود این تغییر هم عالم بود. یعنی یک سطوعی از علم بالادست وجود داره که کل ماجرا اونجا هست، تغییرات هم در اونجا هست. این بدا لله، این کلمه رو نگاه کنید، بدا لله ها، این بدال الله، من بعدم باش کار دارم، این بدال الله معناش این نیستش که قبلا خدا عالم به این وضعیت نبود، یه دفعه مثلا دید مثلا یه چیز تغییری حاصل شد براش، اینجوری نیست. روایت دهم رو نگاه بفرمایید، بازم از امام صادق است و سلام، ان الله لم يبدله من جهلن، یعنی بدا حاصل نمیشه براش از نای جهل، بدای دیگران یعنی نمیدونست الان آگاه شده، این برای خدا اینجوری نیست. این آیون گفتن بدای محال، بدای باطل، بدای محال و باطل ما قائل نیستیم. حالا باید بریم ببینیم معنای حق بدا پس چیه، توجه فرمودید؟ معنای حق بدا، معنای درست بدا پس چیه؟ من این رو در دو قسمت بحث میکنم، یک الف و ب اینجا قرار دادم ولی میخوام از ب شروع کنم، اول از اون دوم میخوام شروع کنم، چون اول اونجوری تنظیم کرده بودم بعد پشیمون شدم، چون این اولی اوج کاره، توجه کرده؟ اینو باید بعدم بگیم. خب بله، اما اولی دومی رو میگیم. بدا از منظر ترتیب قضا و قدری که ما از پایین به بالا نگاه میکنیم، چون من میخواستم چیکار بکنم بگم بدا تو منظر اول قضا و قدر چجور معنا داره، بدا از منظر دوم قضا و قدر چجوری معنا داره. اون منظر اول چیز سختیه، این رو فعلا میذاریم کنار، میایم تو کجا؟ از منظری که ما داریم نگاه میکنیم، هستی رو داریم نگاه میکنیم، اینجا میخواییم پدیده بدا رو بررسی بکنیم، توجه کردیم؟ پدیده بدا رو میخواییم مورد توجه قرار بدیم. خب پس بنابراین ما الان بدا را معنی این تا اینجا باشه. خب ببینید، ما تو اینجا وقتی میخواییم مسئله رو بررسی بکنیم، از جهتی در روایات ما گفته میشه که بدا در اون علم رده بالای خدا نیست، توجه کردین؟ تغییر و تحول و اینا اونجا رخ نمیده، بلکه خب این از یه طرف، پس تو روایات ما هست تو اونجا نیست، باز در روایات ما هستش که تو مرحله قضا و امضا هم دیگه مسئله حتمی شده، تمام شده دیگه، دیگه اینجا برگشتی نیست، دیدید دیگه، هر دو روایت دیدید، یکی اینکه تو اون علم الهی اصلی خدا بدا معنا نداره، از یک طرف هم تو روایات دیدید که چی؟ تغییر و تحول و اینها تو مرحله قضا و امضا نیست، قبل از قضا و امضاه، توجه فرمودید؟ اینو داشته باشید، در مراحل میانی قدر، که همون قدر باشه، تغییرها و اینها معنا داره، بدا رو باید تو اینجا معنا کرد، ولی تو اون بالای بالا بدا معنا نداره، تو این پایین پایین بدا معنا نداره. این از یک جهت. از سوی دیگر تو روایات ما گفته میشه که بدا در عمیق‌ترین ساحات علم که در نزد معصومین وجود نداره شکل میگیره. اون دو تا رو که تازه گفتیم داشته باشید، ما میخوایم یک ببینیم که بدا رو با چجور معنا بکنیم. پس یه بحث این بود که آقا خدا در اون علم بالای بالاش بدا رخ نمیده، همه چی میدونه اونجا، داشته باشیم اونجا. تو این پایین پایین هم گفتیم دیگه تغییر و تحول نیست، این وسط با تغییر و تحول باشه، این یه پروژه رو داشته باشیم بیم این ور. در دست کم دو تا روایت، بلکه روایات بیشتری که من نگاه میکنم چهار تا شده تقریبا، سه چهار تا روایت ما داریم که تو اون ساحات علم رو دو قسمت کرده، گفته یه علم پایینه، دست ملائکه است، دست رسول است، دست ائمه است، تو اینجا بدا نیست. پس کجا علم؟ در کدوم علم؟ یک علم مخزون مکنون داره، بدا از اونجا ناشی میشه. توجه بکنید این نکته را، ما میخوایم اینا رو به هم گره بزنیم ببینیم چه اتفاق چی کار میخواد بکنه، مسئله چیه. ببینید این روایت رو بخونیم. خب یکی روایت 6 و 7 اصول کافی جلد اول صفحه 147 نمجه گزدیم، در واقع روایت 6 و 7. روایت 6 رو میخونیم. سمعت ابا جعفر فضل بن یسار میگه که سمعت از امام باقر یقول العلم علمان، علم دو تاست، فعلم عند الله مخزون لم یطلع علیه لم یطلع علیه احدا من خلقه، یعنی هیچ کسی از خلقش را آگاه نمی کنه از اون علم، و علم علمه ملائکته و رسله، و یه علم داریم که به ملائکه و رسول میده. حالا فما علمه ملائکته و رسله فانه سیکون، اونا محقق میشن، یعنی به نوع چی محقق میشن؟ به نوع حتمی دیگه، به نوع حتمی یا محقق میشن. لا یکذب نفسه ولا ملائکته و رسله، اینجوری نیستش که مثلا خودش رو ملائکه رو یا مثلا رسول رو به تکذیب بیان تکذیب بکنه، اونا رو به دوچار کذب و این گرفتاری و خطا کذب یعنی خطا و اینها بشن، به این اینجوری نمیشه اونا رو انجام. ولی و علم عنده مخزون، یک علمی هستش که پیش خودشه، یقدم منه ما یشا و یؤخر منه ما یشا و یثبت ما یشا، این همین بدایه دیگه، چون بدا رو به این آیه هم روایت بعدی تصریح میکنه بدا رو، ولی اصلا بدا این همین آیه، یه علمی هستش پیش خود او مخزونه، هیچ کس نمیدونه، رسول نمیدونن، ملائکه نمیدونن. الان در روایت زیل میگه ما هم نمیدونیم، ائمه معصومین ما هم نمیدونیم. اونجا منشأ تغییر و تحوله. تو اون بحث قبلی چی فرموده بود؟ فرموده بود که تو اونجا در واقع نباید اون تو اون علم آخری اونجا تغییر و تحول رخ نمیده، جهل نیست که بعد علم بشه، همه چی اونجا هست. جمعش الان دیگهش واضح میشه، یعنی اونجا یعنی اون چه که در لوح محو و اثبات تغییر نشون میده، تمام این تغییرات به نحو ثابت اونجا چی؟ وجود داره. اون جایی که ما نمیدونیم، هیچ کس علم نداره، رسول علم ندارن، ائمه علم ندارن، ملائکه علم ندارن، یعنی که ما تغییر رو از خود خدا داریم مشاهده میکنیم، این علوم دست ما نیست. تو اون عمق علم از اونجاست که تغییرات رقم میخوره. حالا ببینیم چجوری باید بحث اینو داشته باشید. اینو و علم عنده مخزون یقدم منها ما یشا و یؤخر منها ما یشا و یثبت ما یشا. روایت 8 رو نگاه کنید. حالا من بریم تا اینجا. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان لله علمین، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو، فقط خودش میدونه. من ذالک یکون البدا، بدا از اونجا ناشی میشه، سر اصلی مسئله بدا اونجاست. و علم علمه ملائکته و رسوله و انبیاء فنحن نعلمه، ما اون علم رو میدونیم. توجه کردید؟ پس بنابراین مسئله رو برده به کجا؟ ریشه بدا رو کجا دونسته؟ اون علمی که دیگران خبر ندارن، فقط در نزد خود او در واقع قرار داره. حالا نمیگیم علم ذاتی دیگه، باید ببینیم مثلا حالا اینجا ائمه هم داخل کرده، ما راجع به ائمه و انبیا و اینها بله مثلا این رو باید توجه داشته باشیم. حالا من یه نکته عرض میکنم ببینیم چجوری شاید حل بشه. این اول روایات رو بخونم. در بهار جلد 5 صفحه 97 حدیث 23 همینی که خوندیم و با هم بحث کردیم که هیچ کس خبر پیدا نمیکنه، اگه کسی سر ببره نابودش میکنه، فقط فرد احد است که از او اطلاع داره. این روایت هم داشته باشید. باز در کافی جلد 1 صفحه 148 حدیث 14، در حدیث 14 و به حاضر ان احمد ابن محمد تا میرسیم برسیم بگی که امن حدثه او ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل اخبر محمدن صلی الله علیه و آله بما کان منذ کانت دنیا و بما یکون الی انقضاء دنیا. رسول الله رو همه چی رو بهش گفت و اخبره او بالمحتوم من ذالک و استثنا علیه فی ما سوا. محتومات را به معصومین علیه السلام کمل از معصومین داد، ولی غیر محتومات رو پیش خودش نگرداشت. تغییرات و اینها رو چی؟ پیش خودش نگرداشت. خب این روایاتی که الان ما در این بحث داریم و منظری که از این ور میبینیم، این چیه؟ مسئله اشکنه اینجور باید حل و فصل بشه که وقتی که مثلا امام معصوم یک نبی یا از این ور که داره مطالعه میکنه میبینه خداوند علمشو داره بهش میده از طریق ملائکه، اونا از کار بونه ندارم، وحی میشه هر چی که میشه، از این ور که داره مسئله رو پیگیری میکنه، مراتب علم الهی از نقطه اندماج محض شروع میشه تا به تفاصیل. توجه که همجور هی میاد تفصیلی تر تفصیلی تر تفصیلی تر و همسایینا میشه. امام معصوم، مثلا خود رسول الله، امام معصوم حتی اگر مثلا در مرحله احدیت باشه، در مرحله اوج واحدیت هم اگر باشه، در اونجا مندمجات از منظر او هم مندمجات هن، یعنی به واضحات، به کلیات. حالا این مرزش کجا هست؟ این در جای خودش باید توجه بشه. یعنی وقتی که امام معصوم و پیامبر در نقطه فنا قرار داره، وقتی در نقطه احدیت که علم ذات به ذاته، اونجا اتفاقا به جزئیات علم نداره، در عین این که به جزئیات علم داره. چرا؟ به نحو وجودی علم حضوری به جزئیات داره، ولی به نحو التفاتی فقط علم به واحد داره، علم به احد داره، فقط خدا رو میبینه. با این که جزئیات را آگاه هست وجودن، ولی التفاتن و تفصیلن بهش، این علم تفصیلی کجاست؟ به تدریج حاصل میشه تو مراحل بقای بعد از فنا، تو مراحل بعدی. حالا کسی به اون مرحله نرسیده باشه، پایین تر باشه، که این وضعیت روشنه، یعنی یک نقاط تاریکی از علم در اون بالا دست ها هستش که این ولی اصلا متوجهش نمیشه. چیزایی که تفصیل یافته رو متوجه میشه. اون اولیای کمل مثل رسول الله و مثل ائمه معصومین که از یک منظر تا احدیت هم پیش میرن، برای اونا وضعیت چجوریه؟ برای اونها تو اون مراحل بالا که هستن که غرق در تماشای حقن، اصلا تو اون نقطه اوج فقط حق میبینه، تو خودش هم نمیبینه، تفاصیل براش آشکار نیست. توجه کردید؟ اون علم فقط در نزد خداوند سبحان است، در نزد او وجود داره ولی تفصیلی نیست. توجه کردید؟ خبر از اون مندمجات و مخزونات و اونها نداره، مگر اینکه بیاد در مقام بقای بعد از فنا تو مراحل پایین تر، یعنی تفاصیل رو از اون منبع نور دور بشه. هرچی که دورتر میشه تفاصیل براش آشکارتر میشه. توجه کردید؟ تفاصیل براش آشکارتر میشه. خب حالا اینجا ما میخواییم مسئله بدا رو تو این داستان علم انسان کامل با این پهنه که توضیح دادیم رو ما میخواییم متوجه بشیم. امام معصوم چی میفرماد؟ میفرماد یه چیزایی در اون علم مکنون مخزون وجود داره که من نمیدونم اونا چیه، همون بدا همونجا رخ میده. ببینید بدا، نه اینکه تغییر علم اونجا رخ میده، ببینید از منظر علم امام داره بررسی میشه، خدا همه اونا رو میدونه. امام معصوم میگه این چارچوبی که من الان دارم نگاه میکنم مسئله اینه. بله یه سری چیزها رو به نوع حتم گزارش میکنه، توجه که علامه شهرانی میگه اینایی که توش بدا اتفاق افتاد گزارش قاطعانه نیست، توجه کردید؟ یعنی شما این گزارش ها رو ببینید، گزارش به نحوی نیست. من البته یکم نمیخوام موافقت بکنم ولی تا حدودی این همراهی هست. نگاه کنید اون مواردی که بدائه، خود امام معصوم وقتی که اگر بخواد خوب ملاحظه بکنه، یعنی متوجه هستش که به نحوه یقینی حتمی ضروری نمیتونه بگه اینجا، توجه کردید؟ یا اینجوریه اگر التفات داشته باشه، یا اگر التفات نداشته باشه امام معصوم در جشتون ازا شاهن علمو علمو دیگه، تو فضاهای عادی نگاه کنید گزارش هایی که داره مشاهده میکنه، حتی من این علامه شهرانی قبول نداره، من میخوام بگم چه بسا میشینی یقین میکنه امام معصوم اینه، توجه کردید؟ یقین میکنه امام معصوم اینه، از منابع خیلی مطمئن اخذ کرده، ولی ناگهان میبینه از علم مکنون مخزون الهی یه چیزای دیگری سر برآورده، توجه کردید؟ این فضا که یعنی امام معصوم اون محتومات رو که میدونه هیچ و یقینا هم خبر میده، یه سری امور رو خبر میده بر اساس در واقع اینجا علامه طباطبایی مثلا چی گزارش کرده؟ بر اساس دیدن علل ناقصه، نه به کل وضعیت احاطه داشته باشه، به بخش‌های احاطه داره، این بخش‌ها گزارش میکنه که وضعیت اینه، این میشه، ولی از یه سری چیزها ازش پنهان مونده. توجه بکنید مثلا من این روایتی که راجع به مسئله بدا در خصوص حضرت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام که پیش آمده، این روایت رو بله اینجا نوشته بودم، اگر بله امام صادق علیه السلام میفرمان که ما بدا لله فی شیئن مثل ما بدا فی اسماعیل ابنی. این معناش چیه؟ یعنی کنه تعاملاتی که امام معصوم با خداوند سبحان داره روی این افتاده بود که حضرت اسماعیل امامه. یکم مرزهای سختی، یعنی آدم کراهت، یعنی سخته براش، ولی اینو توجه داشته باشیم. اون تعاملاتی که امام معصوم داشته با خداوند سبحان، حالا شما حکمت‌های بدا رو ببینید که بدا برای به عجز درآوردن کمله. توجه کنید این نکته رو، من راجع به حکمت‌های بدا که بگم، فهرستش رو بگم، خیلی نکته‌ها تسهیل میشه. توجه کردید؟ حالا اون تعاملاتی که این پیامبر مثلا حضرت یونس نسبت به اون جریان آمدن عذاب و علائم عذاب اینا که میاد، حضرت تمام دیگه، توجه کردید؟ علائمی که میاد، پیامهایی که میاد، الهامهایی که میشه، چیزایی که داره میبینه، گاهی از اوقات این ما یعنی کنه امام داره میگه مسئله بدام تشکیکی، یعنی بعضی از جا ما خودمونم خیلی قاطعانه نمیخواستیم بگیم، فکر میکردیم اینجوری میشه، دیدیم نه غیر از این شد. امام میگه مثل این بدا من ندیدم، یعنی کنه میخواد بگه از طرف من کنه تقریبا نزدیک به یقین بود که اسماعیل میشود امام، ولی دیدیم از علم مخزون الهی چیز جدیدی بیرون آمد. یعنی این دیگه خیلی مسئله علم اندماجی بود. ببینید تمام تغییرات و تمام اینا تو اون علم اندماجی هست. علم اندماجی خودش هم تراتیب داره، ام من شین الا اندنا خزائنهو، هرچی میری اون پنهانتر میشه، اون بالاتر پنهانتر میشه، توجه کردید؟ این پنهانتر که میشه مثلا لایه‌های دیگر که خودش نمود داد، آدم یک مرد کسی که به اونجا راه داره اصلا میدونه که مسئله بدا برای مردم نیست، مسئله بدا برای افراد عادی و این عرفانی. حالا مگه این که به تضام ما تو روایات چنین چیزی نداریم، همش مال معصومینه، کسانی که به اون رده ها آگاهی دارن. توجه کردید کلمه یه سری چیزها وقتی میاد تو لایه‌هایی امام معصوم، نمیگم یقین کامل، تقریبا میگه همینه، یعنی خدا این کار رو خواهد کرد. اونجا رو یادتون باشه امام سجاد چی فرموده بود؟ فرموده بود اگه اون آیه نباشه من همه چیز رو تا روز قیامت میگم. ببینید ما اینو نبریم تو لوح محو و اثبات، ریشه لوح محو و اثبات داره میگه، یعنی اونجا که تو علم مخزون مکنون هست، تغییرات اندماجی که بعدن کجا خودش نشون میده؟ تو محو و اثبات خودش نشون میده، ولی ریشش در اونجا هست و بسیار مندمج و پنهان. یعنی کنه خدا اون رو برای خودش نگر داشته که حتی امام معصوم هم برای شگفت‌آور است اتفاقی که داره میفته. یعنی وقتی راجع به بعضی‌ها گفتن ما قبول نداریم این روایت رو، نمیدونم از نظر فهرستی متن دچار مشکل است و کجا اینا هستش، حالا من کار ندارم، تو دستگاه میسازه این معنا، چون بداها همه مال امام معصوم، مال انبیاه اصلا بدا. و چرا انبیا به علم خودشون بر نمیگردن، به خدا انتساب میدن؟ توجه کردید؟ به خدا، چون به خاطر این میگید تمام کانال های ارتباطی خداوند سبحان با این نبی و با این در واقع مثلا وحی از الهام هست، اینا هستش، نبی از طریق همین ها گزارش از خداوند سبحان میکنه. توجه کردید؟ از این راه ها گزارش از خداوند سبحان میکنه، بعضی از چیزها توش یقین 100% حتم گزارش میکنه اونا رو و تکذیب هم نمیشه. ولی برخی از امور مثلا راجع به امامت اسماعیل اینجوری است که امام معصوم چند بار به دیگران گفته باشه، نه نمیگه. توجه کردید؟ ولی برای خود امام مسئله بگونه ای بود که اسماعیل میشود امام و بعد دید اوضاع تغییر کرد، غیر از این شد. یعنی یک ریشه اصلی بدا از این طرف از جانب علم معصومه، از اون یعنی علم معصوم که تا عمق هستی اینجور نیستش که تفاصیلش براش روشن باشه. توجه، حتی من عرض کردم امام معصوم حتی اگه به احدیت هم برسه، به واحدیت تو نقطه اوج هم برسه، مندمجات اونجا براش، با اینکه عالمی به مندمجات هست، ولی مثل چی میمونه؟ مثل انسان، همه چیزایی که در درونشه اینا رو که علم نداره، که با اینکه علم داره، همون لحظه علم وجودی حضوری داره، ولی علم تفصیلی التفاتی نداره، باید بیاد تو مرحله تفاصیل تا باخبر بشه ازش، یک چیزایی میخواد. چرا امام معصوم این عجز علمی خودش را به خدا نسبت میده؟ چون او میگه من بر اساس داده هایی که خدا به من داد حکم میکنم و قضاوت میکنم، همه علم از خداست به من میده، واقعا این علم رو خدا به من داده بود. مثل اون ماجرای حضرت عیسی رو یادتون هستش دیگه، که گفت فردا این شخص میمیره، این خانمه میمیره. توجه کردی؟ اگر حضرت عیسی علیه السلام، ما میگیم حکمت الهیه یا خداوند بر او پوشیده نگه داشت که اونجا قاطعانه بگه، اینجور قاطعانه نباید مثلا میگه، حالا شاید اگه قاطعانه گفته، اما آقای شرانی میگه که قاطعانه نمیگن این موارد رو. توجه کردیم مثل جریان اسماعیل حضرت چنین چیزی نداره، گزارش نداریم ما. حالا شاید راجع به حضرت عیسی اینجا من میخوام بگم حتی قاطعانه ممکنه بگه. توجه کردید؟ قاطعانه بگه و هیچ ضربه نمیبینه، اسمت ضربه نمیبینه، اعتماد عمومی ضربه نمیبینه. عرض خواهم کرد این در بحث حکمت بدا، حکمت های بدا عرض خواهم کرد، خدا تأمین میکنه، خدا پشتیبانی رو تأمین میکنه، اتفاقا ارزش اون پیامبر رو بالاتر هم میبره. توجه کردید؟ بعد چه اتفاق افتاد؟ حضرت عیسی متوجه نبود که ریزکاری ها که اونجا حالا یه عادت داشتن و یه کسی میاد و این شخص هم مثلا میبینه هیچ کس صدقه نمیده و حالا این خانم صدقه میده و توجه کردید و اون بلا ازش دفع میشه، این فضا درش نبود، این به این مندمجات علم نداشت. پس بنابراین با این توضیح که عرض کردم، بدا لله از منظر علم معصوم، بدا یعنی این چیزی که من دارم میبینم باید این بشه، اونم نه شخص عادی، معصومه، ارتباط با عوالم داره. وقتی میبینه که این وجهی که داره امام معصوم نگاه میکنه میبینه تغییر رخ داد، میگه بدا لله. این سبکی، یعنی از این ناحیه در واقع مسئله این میشه. من راجع به حکمت‌های بله، من تو اینجا این نکته رو از اونجا وقتی که دارم ببینید، وقت ندارم الان تمام شد، توجه کنید وقت تمام شد. بله نشده، یه اذانی شنیدم من. خب جناب آیت الله سبحانی اصلا رسما ایشون فرموده بدال الله مجازه، از باب مشاکله است، مثل هفته قبل هم عرض کردم ایشون تو همین معاذرات در الهیات ایشون فرمود بدال الله حقیقی نیست، مجازی. اصلا مجازی باشه دیگه، اصلا داستان همه تمام میشه میره، توجه کردی دیگه، اصلا ما دعوایی با کسی نداریم، نه سنیا با ما دعوا دارن، ما نه با ما با سنیا دعوا داریم، تمام میشه میره. این عقب نشینی مثل همون کاری که میمونه حاج نصیر میمونه. حاج نصیر چی فرمود؟ ما یه روایت داریم، روایت هم که هیچی، تمام شد رفت. من از نه
سلامت بفرستم آقا
من محمد داجی. این مثل این میمونه، این یکی هم فرمایش علامه شهرانی در جلد 4 شرح اصول کافی صفحه 331، این رو میدونید که در همون بدایت المعارفی که خوندید تو همون بحث بدا مفصل آقای خرازی بحثای رو آورده، توجه کردید؟ من این آدرس رو از آقای شهرانی از اونجا گرفتم، تو سرچ بکنید پیدا میشه، ولی از اونجا من گرفتم، خواستم عرض بکنم. حالا در اصل جلد 4 شرح اصول کافی صفحه 331 علامه شهرانی اونجا طرحاشیه که داره این بیان رو داره. ایشون چی میفرماد؟ میفرماد احادیث بدائی به صورت قطعی از معصومین صادر نشده و نمیشه. یعنی میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود امام معصوم میدونه این حتمی نیست. توجه کردید؟ گزارشی که داره میکنه گزارش قاطعانه نیست، چون داره از چی گزارش میکنه؟ یک امری که احتمال تغییر وجود داره توش، اون محتومات رو گزارش میکنه و انجام میگیره. من عرضم این استش که ضرورت نداره اینجوری باشه، موارد زیادی میتونه اینجوری باشه ولی ضرور نیست اینجوری باشه. حتی میتونه خداوند سبحان به گونه ای به این امام و معصوم نشون بده که همین میشه، توجه کردید؟ و بعد نشون بده که این نمیشه، این نیست، توجه کنید؟ این سبکی عمل کنه که من الان وقتم تمام شده، راجع به حکمت ها عرض میکنم و بعد دوباره برمیگردیم چی؟ جریان بدا از منظر اون خیلی سخته، از منظر خداونده، یعنی از اون ور تو بحث هستی که قضا و قدر و اینا هستش، علامه تلاشی در این قسمت کرده تو حاشیه بر اصول کافی صفحه 146 اگر اشتباه نکنم، من صفحه 146 اونجا علامه میخواد بگه بدال الله. من این توضیح دیگه الان عرض کردیم، بدال الله از منظر معصوم، اونجا نه بدال الله، تلاش اینجا ایشون میخواد در این فضا بکنه، ببینیم چه جور باید بحث بکنیم. و سلامشو بگم، و السلام علیکم و رحمت الله.